حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضا الله علیه و شهدای امام مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا می‌کنم. در جلسه گذشته درباره ارتباط اخلاق با دین صحبت هایی کردیم، در حدی که معلومات ما اجازه میداد و شرایط مجلس اختصار میکرد. نتیجه این شد که برخلاف اون چه بعضی تصور میکنن که در زندگی انسان یه صحنه های خاصی برای اخلاق وجود داره و یک جایگاه دیگری برای دین، مثلا نماز و روزه و اینا جایگاه دینه، خوش اخلاقی با مردم و چیزهای از این قبیل هم حوزه اخلاق را تشکیل میده. ربطی به هم نداره. حاصل عرایزمون در دو جلسه گذشته این شد که دین اسلام شامل همه عرصه های زندگی میشه و در هر زمینه ما دستورات اسلامی داریم که ارزش هایی را در اون زمینه ها مطرح میکنه. بنابراین ارزش های اخلاقی چرا نیست که اختصاص به یک حوزه محدودی از زندگی داشته باشه، شامل همه عرصه های زندگی. به دنبال این بحث یک سوالی مطرح میشه که آیا ارزش هایی که دین در عرصه های اخلاقی که علل فرض اونجا هم جایگاه اعمال دین هست، ارزش هایی که دین مطرح میکنه با ارزش هایی که در جامعه مطرح هست در محاورات عرفی روش تکیه میشه، در محافل علمی و دانشگاهی ازش بحث میشه، پاسخ دین به این سوالات یکسان با دانشمندان اخلاق و متخصصین اخلاق یا نه؟ متخصصین اخلاقی یه پاسخی دارن، اونا یه پاسخ دیگری. احیانا ممکنه یه جای علمای اخلاق بگن این کار خوبی است، این اخلاق ارزشمندی است، دین میگه نه این ارزش، یا بالعکس. آیا ممکنه چنین اختلافی بین اونها به وجود بیاد؟ ملاحظه میفرمایید وقتی این سوال مطرح میشه که همون جایی که اخلاق حکم دارد دین هم نظر داشته باشه، اگه حوزه ها با هم فرق داشته باشه تضادی پیدا میشه، اون در حوزه خودش قضاوت میکنه، اونم در حوزه. اما حالا که فرض کردیم دین شامل همه عرصه های زندگی میشه و مطالب اخلاقی را هم در بر میگیره، پاسخ دین به سوالات اخلاقی آیا این پاسخی است که علما و دانشمندان و فیلسوفان اخلاق میدن و یا با هم تفاوت؟ خب میدونیم ما که حتی دانشمندان یک علم هم در همه مسائل علم نظر واحدی ندارن، خیلی جاها با هم اختلاف دارن. شاید نشه هیچ علمی را در عالم نشون داد که مسائلش از طرف متخصصین مربوط یکسان حل شده و جواب همه یکی است. شاید همچه علمی وجود نداشته باشه. البته کم و زیاد داره، بعضی مسائل هست که بعضی علوم هست که مسائل اتفاقش خیلی زیاده، نادر اتفاق میفته مسائلی که کم و بیشترش اختلاف، مثل ریاضیات. در ریاضیات مسائل اختلافی بسیار کم پیدا میشه. ولی اکثر علوم اینجور نیست. حتی علوم طبیعی که دائما با تجربه سر و کار دارند و میشه نتایجش رو با تجربه سنجید و اثبات کرد یا نفی کرد، نظر دانشمندان مختلفه. چیزی که از همه ما اطلاع داریم و باش سر و کار داریم اختلاف نظر پزشکان در معالجه امراضی. حالا صرف نظر از اینکه به بعض بیماری ها رو بعضی اصلا نمیشناسند، باش آشنا نیستند، اونجایی که همه یک بیماری رو شناختن، همه تصدیق میکنن که این فلان بیماری است، اما راه علاجش ها ممکنه با هم اختلاف دارن. اون میگه این دارو رو استفاده کنین، اون میگه نه نه این دارو فلان ضرری داره، اون دارو بهتره. یعنی چی؟ یعنی دانشمندان صاحب نظرها در حل مسائل گل با هم اختلاف دارن. ما چه رسه به این که یک دست دانشمندان به نام دین شناس و اسلام شناس راجع به چیزی اظهار نظر کنن، دیگران به عنوان صاحب یک علم، یک علم بشری، طبیعی است که نظرها مختلف خواهد بود. جلسات سابق هم گاهی اشاره کردیم که بعضی مسائل اخلاقی هست که از طرف صاحب نظران و مکاتب مختلف اخلاقی پاسخش متفاوته. این مثال را چند بار اشاره کردیم که نظر کانت اینه که ارزش اخلاقی شرطش این است که به قصد اطاعت حکم عقل انجام میگیری. اگر کسی از روی عواطفش کاری را انجام میده، میگه این ارزش اخلاقی را نیم، فقط باید به اطاعت حکم عقل انجام یا به امید ثوابی انجام میده، میگه ارزشی نداره. این اختلاف نظرها هم هست. کما اینکه در یه موردی باید این کار را انجام داد یا نباید انجام داد، حتی در این موارد هم اختلاف هست. باز کانت معتقد است که ارزش راستگویی مطلقه، یعنی هیچ جایی نیست که باید دروغ گفت. اخلاقا همه باید راه کرد، هر چی هست باید راست. موجب فرض کنید مرگ یک مؤمنی پیغمبری بشه، باشه شما باید راست، استثناء نداره. ولی بسیاری از مکاتب دیگه و از جمله اسلام معتقدن نه، اینجا شرایط دیگری است، یعنی ارزش ها با هم تضاد و تضاهم پیدا می کنند. باید دید کدوم ارزش در اون زمینه مهمتره، اونا مقدم داره. ولذا بعضی جاها باید دروغ گفت. جان مؤمنی را با یک کلمه دروغ میشه نجات داد، باید دروغ گفت نجات شد. ولی ادعی میگن نه، ارزش های اخلاقی مطلقه، هیچ استثنایی نداره. منظورم اینه این اختلافات در خود علم اخلاق و مکاتب اخلاقی هم وجود داره. خب طبیعی است که بین نظر دین در مسائل اخلاقی با نظر علمای اخلاق، متخصصین اخلاق در مواردی با هم تفاوت کنیم. تفاوت اصلی از کجا ناشی میشه؟ در نظر کانت دیدیم تفاوت از اینجا ناشی میشه که اون میگه اصلا مقوم ارزش اخلاقی نیت اطاعت عقل است. یعنی اصلا این اگر نباشه این چه ارزشی دارد؟ این ملاک اختلاف نظریشون با سایر نظریان. خب دین اگر اختلافی داره در مسائل اخلاقی، ریشش از کجاست؟ چرا نظر دین در بعضی مسائل با نظر عموم مردم در تعیین ارزش‌های اخلاقی متفاوته؟ اصولا یه اختلاف بنیادی در باب ارزش‌ها مطرح است که از دیرباز در بین دانشمندان بوده و در دوران جدید هم، دوران مدرنیته هم، در بین محافل علمی و دانشگاهی این اختلاف بالا گرفته، حل نشده که هیچ، بیشتر هم بالا گرفته. با اینه که اصلا ذات ارزش با نفع و سود و اینها دو مقوله هستن. وقتی میگیم یه چیز ارزش دارد، این یه حسابه، تا بگیم این چیز مفیدی است، بگیم این کار مفیدی است، یا بگیم این کار ارزشمندی است. آیا این دو مقوله هست متفاوت از دو باب، ربطی به هم نداره یا نه؟ بسیاری از دانشمندان قدر به اصطلاح معتقد بودن که ارزش هم برمیگرده به نفع و مصلحت. منتها این که ما گاهی خیال میکنیم که ارزش تابع منفعت نیست، یا حتی بعضی کارها ضرر داره و در این حال بیم ارزش بنده. فرض کنید آدم ببینه که دارن یه مظلومی را شکنجه میدن، جانش در خطره، بیاد بره اقدام کنه، با اینکه ممکنه به خودش خطر وارد بشه، اقدام به ضرر میکنه، بهش میگن کار ارزشمندی کرده. پس ارزش هست اما نفع نیست. ممکنه نفع نباشد ولی ارزش باشه. بعضی گفتن این جاهایی که آدم خیال میکنه با هم تفاوت داره، مال این است که اون نفع گاهی آگاهانه آدم دنبالش هست، گاهی نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه. مثلا آدم در خیابون میبینه یه نفر هست تو سرمای زمستون توی برف، لباس محدودی داره، لباسش پاره هست، رنگش پریده، مریضه. خب آدم دلش میسوزه. اگر یک کسی بیاد کار خودش رو رها کنه و از جیبش هم مایه بگذاره و این لباس براش بخرید و ببره دکتر پذیرایی کنند و اینا، این خیلی کار خوبی کرده، ارزش اخلاقی داره این کار، با اینکه براش هم ضرر داشت، هم از کار خودش رو مونده، هم پول خرج کرده از جیبش، نفعی برای خودش نداشت. اونایی که نظرشون اینه که همه اینا برمیگرده به فایده و نفع، میگن این در واقع وقتی میبینه این مریض را و این شخص را، یک احساس بدی برایش پیدا میشه، ناراحت میشه. وقتی ناراحت شد، یک خلأی در خودش احساس میکنه، میخواد خودش را راحت کنه، میخواد آرامش پیدا کنه. طبق ادبیات خودمون میخواد وجدانش ناراحت میشه، میخواد وجدانش راضی. پس وقتی میره این کارا رو میکنه، ولو ضرر از جیبش رفته، پول از جیبش رفته، اما عوضش وجدانش راضی شده. اون وجدانش که راضی میشه، اون نفع ایست بهش میرسه، راحت میشه، خوشش میاد از این کار. پس باز هم این کار کرده در واقع برای اینکه اون خوشی و شادیه نهایی برای خودش پیدا میشه. منتها این نیمه آگاهانه هست، یعنی وقتی داره این کار میکنه، نمیگه این کارو میکنم تا من شاد بشم، میگه دلم میسوزه، میخوام برای شکرنتی بکنه. اون انگیزه ای که در آگاهی آدم هست خدمت به دیگران، اما پشتش یه انگیزه دیگری هست، مخفی داره، در یک لایه دیگری از روح آدم هست. اون میخواد اون شخص بیماریش برطرف بشه، مشکلش حل بشه، ما وجدان خودش رو راضی بشه. یا فرضاً اگه دیندار هست دلش میخواد که اجر اخروی ببره، باز اجر اخروی نفعیه که به خودش میرسه، میگه من در دنیا این کارو میکنم، ظاهرش اینه که من هیچ قصدی ندارم، میخواد دل او رو خوش کنم، میخواد بیماری او برطرف بشه، مشکل او رو میخواد حل کنه. اما در حقیقت اون چون معتقده که ثواب داره، در آخرت بهش بهش میدن، او دنبال اون بهشت خودشه، این وسیله ایست برای اینکه او به بهش برسه. پس هر کار ارزشمندی که دقت کنیم نهایتا برمیگرده به نفعی که عاید خود انسان میشه. منتها گاهی بی واسطه هست، گاهی هست که با چند واسطه به اون نفع میرسانه، اونجا ها غفلت میکنه، توجه نداره که دنبال نفع خودشه در حقیقت، در یک لایه عمیق‌تری از ذهن. در حال این بحث ها از قدیم بوده و شاید تو بعضی نوشتجات و کتابات و اینا آقایون ملاحظه فرموده بودن، بحث سود و ارزش مثلا این عنوان رو مطرح میکنن، در برش بحث میکنن سود چیه، ارزش چیه. و اگر بعضی دیده باشن، یه وقتی کتابی بود که سود و ارزش را گفته بود، نظر بحث دنیا و آخرت در اسلام همون بعد بحث سود و ارزش. بگذاریم، منظور اینه که این بحث سابقه طولانی داره. خب طبعا ما میخوایم بحث بکنیم اینا، هم اینجا حالا کلاس فلسفه اخلاق نیست که ما فضولی کنیم، هم الان ما اهلش نیستیم که این مسائل ها وارد بشیم، اینا دهن ما بالاته. ولی به هر حال میدونیم یه همچه مسائلی هست. اسلام یادتون باشه گفتیم ارزش هایی رو که مطرح میکنه یه حد نصابی برای ارزش قائله که این کف ارزش هاست. از نظر اسلام اگه کسی بخواد ارزش اخلاقی را، ارزشی که موجب کمال انسان میشه، واجد بشه، این اندازه از شرایط باید داشته باشه. یعنی یک نهر ارتباطش بده به خدا، چون خدا گفته این کار انجام بده. حالا چون خدا گفته یعنی چون عذاب را از من برمیداره، یا چون نعمت بهشتی میده، یا بالاتر از این. کمتر از این حد نصاب ارزش در اسلام نیست. بله یه ارزش زیر حد نصاب و قریب به حد نصاب هم داریم، و اون کسانی که یک کارهای خوبی میکنند یک صفای روحی پیدا میکنند، آماده میشن برای یک جهش روحی. مثل کسی که در زندگیش خودش رو وقف مردم میکنه، به دیگران خدمت میکنه، گذشت میکنه، مشکلات مردم رو حل میکنه، اصلاح بین جامعه میده، اینها این یک لطافتی، یک نورانیتی پیدا میکنه که آماده میشه برای اینکه با یک قدم بتونه خیلی پرواز کنه. اون قدم مسئله ایمانه، ایمان به خدا و قیامت. هنوز نداره اونا، ولی زاه از کارش حد نصاب ارزش ها نداره، اما خیلی نزدیک شده. اینا نظر اسلام بود در حدی که می فهمیدیم و مثلا از منابع به دست می آمون. بحث سر این بود که اختلاف اساسی بین ارزش در دیدگاه اسلام، ارزش رفتار با سایر مکاتب چیه؟ با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، اجمالاً اینو به دست میاد که در اسلام حد نصاب ارزش این است که کار را آدم یه جور با خدا مربوط کنه، یه قصد اطاعت خدایی، اطاعت امر خدایی به نحوی درش باشه که خودش مراتب داره و بارها داریم به مراتبش عرض کردیم. اما در مکاتب دیگر که برای دین را مستقل از اخلاق میدونند و جدا میدونند حوزه دین را از حوزه اخلاق. اونا یه همچه شرط هایی ندارن. اونا یا ارزش رو برمیگردونن و اون فوایدی که به آدم میرسه، همونطوری که عرض کردم مثلا وجدان آدم راضی میشه نهایتا، یه شادی برای آدم پیدا میشه، یا میگن ارزش ها مال این است که مردم میپسند، عقلا میپسندن، خوششون میاد، آدم رو دوست میدارن، مدح میکنن، معروف طول گفتارهای ما هم میگیم چیزی که موجب ستایش عقلا است، مدح عقلا است، ملاک خوبیه کار اینه که عقلا میپسندن. یعنی کسی که اینجور میکنه مردم عاقل خوششون میاد، دوستشون دارن، کارشا میپسندن. چون آدم دلش میخواد مرد دیگران دوستش بدارن، برایش احترام قائل باشن، اون کار رو انجام میده تا مردم دوستش بدارن. تهی دلش اینه. چون اگر این کار نکنه مردم میگه عجب آدمی بدیه، نفرت پیدا میکنن. اما این میگه این آدمی است که خیلی فداکاری داره، آدم شجاعیه. حتی خب میدونید امروزا کسایی که تو مسابقات ورزشی هم برنده میشن یه احترامی در جامعه پیدا میکنه. این آدم دوست داره که مردم بشناسنش، احترام کنن، عکسشو بذارن به دیوارها. ملاک خوبی اخلاقی را همین مدح عقلا می‌دونند. تعبیر شایسته و سنگینش نه که عقلا مدح می‌کنند. بالاخره یکی از این ملاک هاست. اما در دین ملاک ارزش اطاعت خداست. یعنی چی؟ چطور دین آمده برای یک ملاک ارزشی استقلالا درست کرده بر خلاف همه محافل علمی و فلسفی دنیا؟ این سرش چیه؟ این در واقع این که میگیم اطاعت به خواسته اطاعت خدا یا انتساب ارتباط با خدا داشته باشیم، در واقع یک نشانه ایست از اون منشأ اختلاف زیرین. اختلاف در حقیقت برمیگرده در نوع جهان بینی انسان ها. اگه آدم فکر کنه که زندگی همین است که هست، موجود ها یعنی همین هایی که من میبینم، درک میکنم، باشون ارتباط دارم، حیات خودم هم همینه که تا زنده هم و نفس میکشم زنده هم، بعدش هم دیگه میمیرم، نیست و نابود میشم. این چیزی اگه اینجور باشه، وقتی میگه دنبال نفعم، نفعی که در همین دنیا بهش میرسه میخواد. اگه بنا باشه یه کاری باشه، اصلا دیگه موضوعی برای این باقی نمونه. یعنی کاری باشه باید برای کشته بشه، این دیگه هیچ توجیهی نداره. چون ارزش را برای این میدونست که در این عالم نفعی بهش برسه، یا این در این عالم دیگران ستایشش کنن، تعریفش کنن، احترامش کنن، عکسش را بگذارن، مجسمش را بسازن. وقتی میگه اصلا وقتی مردم من دیگه هیچ میشم، چرا من یه کاری بکنم که بمیرم؟ توجیه عقلانی ندارم. هر کار اخلاقی نهایتاً روی جهان بینی مادی تا پای مرگ است. بعد از مرگ معنی نداره. معنی نیستم تا ارزشی داشته باشم. اما اسلام میگن اصلا این دنیا با همه طول و عرضش، حالا فرض کنید 1000 سال هم شما زندگی کنید، اصلا یه سفره تازه میرسید به مقصد، اونجا باید بار بیاندازید، اونجا زندگی شروع میشه. اونجا میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای حیاتم یه فکری کرده بودن. اون که مرد و یه مرگ تدریجی بود، حالا 100 سال یا 1000 سال یا کمتر یا تازه وقتی در اون دنیا مبعوث میشیم میگه تازه اول زندگی است، برای زندگی فکری نکرده. خب این برای اینکه یه همچه حیاتی باشه، این حیات که خود به خود پیدا نمیشه که، خود وقتی مرد مرد دیگه. خیلی هنر کنند آدمیزاد و سعی میکنند یه روز دو روز یا کمتر بیشتر مرگشو تأخیر میاندازن، مرض معالجهش کنن دو روز دیگه زنده میمونه، اما مرد دوباره زندهش کنند که دیگه کسی همچه توقعی نداره. هیچ علمی هم نداریم که همچه هنری ازش بیاد که مرده هایی که خاک شدن دوباره زنده میمونه، همچه علمی هم نداریم، هیچ کس هم ادعاش هم نکرد. اگه بنا باشه ما یه حیاتی داشته باشیم بعد از اینکه خاک شدیم دوباره زنده بشیم، یه کسی باید داشته باشه قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشه کارو بکنه، یعنی همون که میگیم خدا. از کسی دیگه‌ای بر نمیاد. خب در یه همچه عالمی بعد از هزاران سال که نمیدونیم چند سال طول میکشه تا دوباره زنده بشیم، بعد از چه بسا هزاران سال کی میدونه من چه کارهایی کردم، کدومش خوب بود، کدومش پاداش داره، کدومش کیفر داره، کدومش باید باریکلا گفت که باید مجازات کرد. این همه انسانها، این همه کارها در طول دهها صدها سال کی حسابشو داره؟ باز اگه کسی داشته باشه یک موجود فوق مخلوقات هست، باز خدا باید بدونه. بنابراین اون جور زندگی را اگه کسی قائل باشه، یعنی برای خودش زندگی بی نهایت قائل باشه، یه همچه کسی نمیشه اعتقاد به خدا نداشته باشه. و اگه در اون زندگی پاداش و کیفری هست، جز خدا کسی نمیتونه اون کار انجام بده، نه حسابشو کسی داره و نه کسی قدرتشو داره که هر کار ریز و درشتی را بتونه پاداش و کیفرشو بده. این است که این دوتا بینش هست که اصلا به یک معنا هویت انسانها را از هم جدا میکنه. انسانی که خودش را همین پیکر میدونه، حیاتش را همین 70-80 سال اندکی کمتر یا بیشتر میدونه، چه موجود دیگری هم قائل نیست، یه خواب و خیال یا افسانه است. این تمام همش مصروف همین زندگی 70-80 سال خواهد بود. اما کسی که معتقده زندگیش، زندگی اصلی بعد از هنوز شروع نشده، بعدش هم ادامه داره، تمام نمیشه، خالدین فیها ابدا، اونجوری دیگه باید فکر کنیم. چیزایی که اینجا به دردش میخورد معلوم نیست اونجا به درد بخوره. حالا اسکناس ها، کیسه های طلا و نقره، ذخایر معدنی، الماس ها تو موزه ها، توی بانک ها حفظ شده، مرد خوب. اون هم خواه ناخواه تایی دلش ره که باید چیزی بشه همینجا گیرم میاد. اختلاف اصلی سر ارزش هایی که مورد قبول اسلام است با ارزش های انسان پسند، یعنی صرف نظر از دین، اختلاف در جهان بینی است. هستی چیه؟ من چیم؟ زندگی تا کجاست؟ کی تموم میشه؟ بعدش چی میشه؟ دو نگرش کلی است. البته اختلافات ریز در همه اونا هست، اما کلیاتش دو بخش، یه عده مادیگرا، یه عده الهی. این که ما میگیم اخلاق در اسلام یه ویژگی خاصی داره به خاطر این جهان بینیشه. اسلام میتونه بگه اگه کار خیری کردید هزاران سال در سعادت خواهید بود، این که آدم مادی میخنده میگه همش 74 سال بیشتر عمر ندارم، هزاران سال چیه؟ و همینطور سایر چیزهایی که لوازم این اعتقاد هست. پس اصل اختلاف در واقع اونی که ریشه این اختلافات در ارزش ها را تشکیل میده که سود است یا ارزش ماهیت دیگری است و آیا طولانی است یا محدوده و چگونه پیدا میشه، چگونه باید دست بیاد، اولش در این جهان می نیست. خلاصش میشه سه تا کلمه در جلسه قبل را نشانه کردیم. اول این عالم آفریدگار داره، دوم زندگی ما من منحصر به همین زندگی دنیا نیست، سوم این که خب بعد که اینا فهمیدیم که آدم در این دنیا که یک کارایی میکنه ارزشش و نتیجهش هزاران سال عائدش میشه، خب از کجا بفهمیم چه کاری اون فایده رو داره؟ کارهای دنیا رو میتونیم تجربه کنیم، خودمونم اگر بهش نرسیدیم روی دیگران تجربه کنیم، از تجربه های دیگران استفاده کنیم. فلان مثلا استفاده از فلان غذا اگر زیادی بشه فلان مرضی تولید میکنه، قندتون بالا میره، فشار خونتون زیاد، تجربه میکنن. اما بفهم آدم اینجا چیکار بکنه که اونجا باغ بهش بهش بده، جنت الارض و السماوات و الارض، یا همسرانی بدن که قابل وصف نیست زیباییشون و لذت زندگی با اونا، از کجا بفهمیم چه کاری موجب اونا میشیم؟ هیچ راهی نداریم. پس اول باید خدا را معتقد بشیم، بعد آخرت را معتقد بشیم، بعد یه راه وحیی که به ما نشون بده که از چه کار که بکنید چی میشه. این سه تا اصول دینه، توحید و نبوت همون راه شناختشه. ما آدم که همون نتیجه آدمیست که در واقع یعنی آدم خودش را، حقیقت خودش را بشناسه که عمر ابدی داره. به یک معنا خداشناسی، انسانشناسی، معرفت شناسی، اینا اصل دینه. اگه این بینش رو داشتیم ما، اصلا نگاهمون به هستی و زندگی تفاوت میکنه. خب تفاوت میکنه یعنی دادم دیگه برای لذت‌های زندگی ارزشی قائل نیست، باید همه رو رها کنه، غذا نخوره، زن نگیره، بچه دار، چرا مال همین زندگی محدوده که ارزشی نداره؟ اینجوره؟ نه، راز قضیه اینه که اون زندگی نامحدود ساخته شده همین زندگی محدودی، اینجا باید اونا ساخت. اگه بخوای اونجا سعادتمند باشی تا هزاران سال، اینجا باید 70-80 سال زمان بگیری. اگه این دوتا با هم ارتباط نداشت باز مسئله حل نمیشد. این یه زندگی 70-80 ساله، اونم یه زندگی هزاران ساله. خب کما اینکه اینجا کار میکنیم، زندگی میکنیم، غذا تهیه میکنیم، اونجا وقتی رفتیم میریم کشاورزی میکنیم، دامداری میکنیم، تو باغای بهش گله هام را میچرونیم و از شیرشون رو اینا استفاده میکنیم. نه بابا، اون خبرها نیست، اون گله ها را اینجا باید بسازید، ساختمان ها، حتی درخت های بهشتی رو باید با همین کارهای اینجاتون بیافرینید، غرض کنید. این حدیث ها همه شنیدیم، یه بار دیگه من یادم اشاره کردم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که تسبیح میگه یا تسبیحات اربعه، یادم نیست خصوص تسبیحات اربعه رو فرمودن یا هر تسبیح، برای هر تسبیحی که میگه در بهش یک درخت براش غرس میشه. یه سبحان الله آدم میگه یا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این چقدر مایه داره؟ چرا زحمت داره؟ اگه اینجا کار رو بکنه در مقابل این گفتارش یک درخت، درخت بهشتی، درختی که میوه‌ش فقط تمام نمیشه. اصحاب وقتی شنیدن خیلی زار و خوشحالی کردن، یا رسول الله ما خیلی درخت داریم در بهشت، خیلی تسبیح میگیم، ما درخت همون زیاده اونجا. حضرت فرمود بله درخت ها زیاده، اما مواظب باشید آتشی نفرستید که اونها را بسوزاند. یعنی بعضی گناهان است که ثواب های قبلی هم را از بین میبره، حبط اعمال. به هر حال منظورم اصل این روایت بود که با گفتن تسبیح اونجا یک درخت درشت در بهیستن، درخت ها را باید اینجا کاشت، با هم گفتن تسبیح دارید درخت میکارید و کارهای دیگه هر کدوم نتیجه اونجا داره، کاخ میسازید شما. این نگرش ها اساس مسئله هست. اگر ما اینجور شدیم اون وقت میتونیم ارزش های اخلاقی اسلام رو درک کنیم و بپذیریم و بریم دنبالش. اما اگر بینشمون بینش مادی بود، دنیا گرا بودیم، اهمیتی به آخرت و زندگی آخرت و اینها نمیدادیم، علیاذ بالله اهمیتی هم برای خدا قائل نمونیم. خدا گفته این کار میکنه، اون گفته که گفته. طبعا از اون ارزش های اسلامی درباره اخلاق و سایر ارزش ها محروم خواهیم بود. اگه اینجور هست، لازمترین کاری که ما باید بکنیم چیه؟ فرض کنید حالا من این روز اول به تکلیف رسیدم و اصلا این سوال برام مطرح شده، میخوام یک کاری کنم بهترین ارزش ها را دارا بشن، به بالاترین کمالات برسن، به مراتب عالی قرب خدا برسن. هر انسانی فطرتاً اینا رو میخواد، همت ها فرق. کی من میتونم این کار رو بکنم؟ اون وقت که اول اعتقاد صحیحی به خدا داشته باشه، خدا رو بشناسه. اگه یه چیزی تو مکتب ملاباجی شنیدم توحید این است که خدا یک است و دو نیست، نه همین یاد گرفتم، از خدا همین بلده، خدا یک است و دو نیست، چه کاره از این خدا؟ چه کاره ازش میاد؟ چی گفته؟ چی خواسته از من؟ چه کار داره؟ کاش که تو بزا. از اینکه اول ما خدا رو بشناسیم هم کاری رو واجبتر داریم؟ اگه نشناسیم که دیگه اصلا موضوعی برای اون ارزش ها نمیمونه. بنابراین اون ارزش ها مال کسی باشه که خدا در مقابل کارهای خوبی که خودش را نمایش کرده اونا را بهش میده. اگر از کسی خدا را نمیشناسه، عقیده این درستی نداره، چه ارزشی گیرش میاد؟ پس لازمترین کاری که ما باید بکنیم اول اینه که خدا را میشناسه. بعدش هم معاد را بشناسیم، چون اون ستا عصر را اینا شرایط اولیه این بود که من بتونم به اون سعادت ها برسم. در یک کلمه ایمان داشته باشه. کسب ایمان واجب ترین ارزش ها و مفید ترین ارزش هاست. اگر این باشه میتونه درختی است که میوه های خوب بده موقعش. کلمت طیبه مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اما اگه این نبود دیگه هر چی دیگه که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، درختی که از ریشه در اومده از زمین انداختنش اونجا، امروز فردا خوش میشه میپوسه. درخت باید ریشش در زمین بشه، از غذای زمین استفاده کنه، آبیاری بشه تا سر پا بمونه و رشد کنه. ایمان هم همینطور. ایمان باید در دل ثابت بشه، بعد به وسیله اعمال آبیاری بشه تا رشد کنه، تا هر روز، هر ساعت، بلکه هر لحظه اثری در سعادت ابدی ما ببخشه. پس کسب این ایمان واجب ترین کار از بدون این که نمیشه. این بالاترین ارزش و نخستین ارزشی است که ادیان مطرح میکنه. چرا پیغمبران که همه اومدن اول صحبت ایمان مطرح کرد؟ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. پرستش خدای یگانه، اعتقاد به خدا و قیامت، ایمان بالله و بالیوم الاخر. چرا؟ میگه که این نباشه اصلا جایی برای ارزش های دیگه نمیمونه. اگه اینجور هست، جا داره ما برای این ارزش بهای بیشتری قائل بشیم. من در عمر چندین سالمون، من در عمر 80 و چند سالم، شما عمرهای دیگری که دارید انشاءالله خدا عمر طولانی به همتون مرحمت کنه با توفیق به بهترین اعمال، چقدر وقتتون، چند درصد وقتتون صرف این کردید که یک کاری کنید این ایمان محکمتر بشه، ریشه بدمونه در دل، زود در نیاد، با یک بادی کنده نشه، با یه شعبه که تو اینترنت مطرح میکنه یا توی فلان کانال تلویزیونی به باد نره؟ نباید اهمیت داد به این؟ کاری واجبتر از این هم داریم؟ بنابراین برای کسب ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلامی، تقویت این جهان بینیست یا به عبارت مختصر در یک کلمه، اول کسب ایمان است. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که ایمان صحیح کامل کسب کنیم و پاورجا بمانند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.